ساعت 24 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم.
کارها رو باید به مردم
واگذار کرد. و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح. رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اگر صاحب کسب و کاری هستید، اگر در صنفی مشغول فعالیت هستید، اگر تازه وارد بازار کار شدید، اگر امروز بازنشسته شدید، اگر تغییر شغل میخواین بدین، اگر دانش آموز و دانشجو هستید، اگر کارآفرین هستید و مشتاق داشتن یک کسب و کار، لطفاً با هشت صبح همراه باشید. اونایی که وارد بازار کار شدن و به قول معروف خاک بازار رو خوردن خوب میدونن که قیمت گذاری واسه یه کالا چقدر کار سختیه. شما تا حالا کالایی رو تولید کردین که سر قیمت گذاریش سردرگم بشید؟ وقتی کالایی تولید میشه و قرار ما قیمت گذاریش کنیم، با ده ها راه و روش قیمت گذاری مواجه میشیم. ممکنه قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده رو حساب بکنیم، یه درصد سودی هم روش بکشیم و بفروشیم. ممکنه به سایر قیمت‌ها در بازار نگاه کنیم و فارغ از قیمتی که خودمون تولید کردیم، یه قیمت در حد و حدود بازار براش بذاریم. شاید هم دلمون بخواد یه قیمت خیلی بالاتر رو کالامون بذاریم تا این حس رو به خریدار القا کنیم که کالای ما خاص و متمایز از سایر کالاهاست. در دنیای کسب و کار استراتژی‌های متنوعی برای قیمت‌گذاری وجود داره. پس طبیعتاً نمیتونیم یک روش قطعی برای قیمت‌گذاری محصول تعیین کنیم. و اگه بخوایم از هر فرمولی برای قیمت‌گذاری استفاده بکنیم، به نکاتی مثل صنعت، اندازه کسب و کار، ساختار و مدل کسب و کار باید توجه کنیم. هشت صفر رو با همین موضوع قیمت‌گذاری لطفاً بشنوید.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
قیمت‌گذاری یک محصول کار سخت و پیچیده‌ایه و هم بسیار اهمیت داره. وقتی کالایی رو تولید می‌کنیم، اگه قیمت پایین برای اون انتخاب کنیم، علاوه بر این که ممکنه سود نکنیم، شاید مشتری‌ها فکر کنن این محصول کیفیت خوبی نداره. از طرف دیگه، اگه قیمت خیلی بالا باشه، تعداد زیادی از مشتری‌ها توان خرید اون رو ندارن و یا ترجیح خواهند داد تا محصولات ارزان‌تر رو در بازار تهیه کنند. برای تعیین بهترین قیمت‌گذاری از استراتژی قیمت‌گذاری استفاده میشه. به عبارت دیگه، روشی که بهترین قیمت رو برای یک محصول یا خدمات تعیین میکنه. اگر شما کالایی رو تولید میکنید، چطور روی اون قیمت‌گذاری میکنید؟ ممکنه برخی هزینه‌های تولید رو محاسبه کنن و درصد مشخصی رو به عنوان سود در نظر بگیرن. برخی قیمت کالا رو با کالای مشابه در بازار مقایسه می‌کنن و بر این اساس قیمت رو تعیین می‌کنن. ممکنه برخی کالا رو با قیمت نزدیک به بهای تمام شده به بازار عرضه کنن تا برند یا نمانام اونها جا بیفته و در بازار شناخته بشه. برخی ممکنه قیمت بالایی رو برای محصول تعیین کنن تا به مشتریان از این طریق القا کنن که محصول متفاوت و متمایزی دارن و نباید اون رو با سایر محصولات موجود در بازار مقایسه کنن. روش‌های متنوع و متفاوتی میتونه برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته بشه و انتخاب درست این روش‌ها میتونه سرنوشت یک کسب و کار رو تعیین کنه. به طور مثال اگر رقبا در بازار قیمت محصول خودشون رو پایین آوردن چه باید کنیم؟
حالا اگه رقیب ما قیمتشو آورد پایین چی کار بکنیم؟ یکیش اینه که قایق قیمت بدیم که من اصلا توصیه نمی‌کنم. دومی حفظ قیمت و از دستان بخش از بازار، اینم توصیه نمیشه. یعنی توجه نکنیم که درش اتفاق میفته. بعدی بالا بردن کیفیت و بالا بردن قیمت، این یه عکس العمل بد نیست. خب ولی امکان داره یه سری رو از دست بدید. حفظ قیمت و اضافه کردن امتیاز خیلی گزینه خوبیه. خب یعنی قیمتونو تغییر ندید ولی امتیاز بذارید، خیلی گزینه خوبیه که حتما ازش استفاده کنید. حفظ قیمت محصول اصلی و کاهش قیمت سایر محصول، اینم بد نیست، بد نیست. مثلا یه محصولی تو سبد میخواید ارزون بفروشید، الان بیارید کنار دستش. ما از این استراتژی استفاده کردیم، مثلا روی یکی از دیویدیامون با یه فروش ویژه گذاشتیم صف بستن برای خریدش. 4 تا دونه هم داشتیم ما. خب یعنی برای 4 تا دونه شاید عرض 24 ساعت نشد، در حالی که مثلا اون دیویدی رو شاید مثلا 2 ماه نفروخته بودیم. خب روشی که برای محصول کم فروشتون رو بفروشید، کم فروش که شاید ارزشمند باشه ولی مردم نمیدونن.
برای آشنایی بیشتر با موضوع استراتژی فروش با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح. کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و اگر که در بخش اول برنامه با ما همراه بودین متوجه شدین که امروز می‌خوایم در مورد قیمت گذاری صحبت بکنیم. اگر صاحب کسب و کار هستین و در مورد قیمت گذاری مشکل دارین، به خصوص با توجه به متغیرهای خیلی زیاد بازار فعلی، لطفا به ما بگین که در مورد قیمت گذاری چه تصمیمی میگیرین. آیا بازار تعیین کننده است؟ شما پیرو بازارین یا خودتون تعیین کننده بازارین؟ یه قیمتی میذارین بقیه از رو دست شما کپی میکنن؟ از طریق سامانه پیمکی 30367 و تلفن 2265-2525 نظرات خودتون رو برای کمک به ما و دیگران که شنونده یه برنامه هستن لطفاً برای ما ارسال بفرمین. اما همراه ما هستن جناب آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس و مشاور کسب و کار، که خدمتون عرض سلام دارم.
سلام سرکار خانم، سرکتی خدمت شما و شنوندگان عزیز و کارآفرینان سلام عرض.
خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی. آقای پیشه‌ور سلام.
منم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز ایران، خدمت شما.
خیلی از شما ممنونم. آقای دکتر آسیاچی، بحث قیمت گذاری به خصوص در وضعیت اقتصادی فعلی موضوع بسیار مهمی است، خصوصا برای کسب و کارهایی که تو بازار هستن یا میخوان وارد بازار بشن، نمیدونن چی کار بکنن که اولا مشتری خودشون رو از دست ندن، دوما سود مناسب به دستشون برسه، بتونن به کارشون ادامه بدن. متغیرهای خیلی زیادی که هر روز ممکنه بازار رو بالا پایین بکنه براشون مطرح هست. از نظر علمی اگر بخوام به این موضوع نگاه بکنیم، این افراد چه باید بکنن در مورد قیمت گذاری؟ چه مواردی رو باید در نظر بگیرن که قیمت مناسب بدن؟
بسیار عالی. ببینید سرکار خانم، قیمت گذاری در واقع ارزش مبادله‌ای هست که یک سازمان، یک کارفرما، یک کارآفرین برای محصولش تعیین میکنه. و اینم به عدد ریال، حالا در با پول خودمون من عرض کنم، مثلا یعنی ما واحد پولی میداریم که معادل ارزشیه که برای محصولمون متصور. ما به طور کلی به همه توصیه میکنیم اون که میخوان قیمت گذاری کنن، سه پارامتر اصلی رو باید در نظر بگیرن. یکی میزان تقاضای بازار که چقدر محصول ایشون نیاز دارن، و یا بهتر بگم چقدر محصول یا خدمات این سازمان مشکل و نیاز مشتری‌ها رو برطرف می‌کنه. عامل دوم هزینه‌های تمام شده خودشه. خب مثلا هر سازمانی ما اصطلاحاً به طور کلام میگیم بنگاه اقتصادی، از اسمش پیداست یک سازمانی که داره کاری انجام میده و قطعا باید یه انتفاعی ببره. حالا منهای بعضی از سازمان های دولتی که خب حالت عمومی دارن کار میکنن، ولی چون نرمال بعد هزینه ها رو در نظر بگیره و بعد قیمت رو تعیین کنه، یه حداقل سودی هم حداقل در خودش متصور بشه. رقابت بازار هم یه پارامتر خیلی مهمه. با توجه به وضعیت رقبا باید در قیمت گذاریاتون دقت بکنید، چون اونا هم دارن همگام با شما تو بازار محصول یا خدمات رو ارائه میدن. که خب البته میدونیم که هر کدوم این ستا، یعنی تقاضای مشتریان، هزینه های تمام شده خود سازمان و در واقع رقابت و وضعیت رقابت که انحصاری نیست و من آیا رقیبم کنار هست یا نه، میتونه در قیمت گذاری تأثیر داشته باشه. من در خاتمه بخش اول عرضم هم عرض کنم که قیمت گذاری یکی از نکات مهم اصطلاحا در آمیخته بازاریابی برای یک سازمانه که به قربی یا چهارپی معروفه.
یه بار دیگه تکرار بفهمی.
آمیخته بازاریابی یا فورپی یا چهارپی معروفه. یه آمیخته بازاریابی چهار تا عامله که شامل قیمت، مکان توزیع، روش‌های در واقع تبلیغات و پروموشن‌هایی که ما میدیم برای محصولمون. و یکی از مهمترین عوامل در آمیخته بازاریابی قیمته، چون خیلی خوب میشه تغییرش داد. و جالب اینجاست که تنها عاملی هم که برای سازمان‌ها درآمد خلق بکنه همین مقوله قیمته. پس در تعیینش ما باید خیلی دقت بکنیم.
بسیار عالی، خیلی نکات مهمی بود. حالا بزنین از آقای پیشاور سوال بکنیم که رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی هستن. آقای پیشاور به ما بفرمایید که قیمت گذاری محصولات کشاورزی چطور اتفاق میفته؟
بله، همجور که اشاره فرمودن همکارمون، کنین توی شورای قیمت گذاری در سال مجلس 11 مطرح شده و مسبب شده، از شورای اقتصاد اومده به وزارت جهاد کشاورزی و اعضایی که در این شورا هستن 6 نفر از تشکل ها هستن و 3 نفر از دولتی ها که وزیر جهاد کشاورزی رئیس اون هستش و به 4 روش برای کشف قیمت معلق میشه. یکی از اون روش ها که خیلی مهم هستش و باعثی تولید کننده اون انجام بده، قیمت‌های واقعی یا هزینه تولید با سود متعارف برای بخش کشاورزی هستش.
بله.
متأسفانه اتفاقی که در میدون داره رخ میده این هستش که قبل از تیر ماه بایستی برای سال آتی این اتفاق بیفته و برای سال آتی محصولات استراتژیک برای خرید تضمینی یا قیمت تضمینی رخ میده.
بله.
متأسفانه تحولاتی که در طی این مدت، یعنی قبل از سال زراعی، یعنی از مهر ماه شروع میشه،
بله،
تا زمان برداشت که از فروردین سال گذشته هستش، اتفاقات زیادی رخ میده. من جمله افزایش هزینه‌های تولید.
درسته.
که عمده مسائل رو این هستش، مبادله ارز هستش، قیمت تورم هستش. این عوامل باعث میشه که تولید کننده از روزی که میخواد مثلا برای سال آتی قیمت گندم رخ بده، افزایش کود داریم، افزایش سهم داریم، افزایش کارگر داریم.
بله.
افزایش هزینه های برق داریم، گازوئیل داریم و هزینه های تولید من جمله برای تراکتور و سایر دیگر خدمات رسانی که تو این بخش باید فعالیت بکنن.
درسته.
این عوامل باعث میشه که ناچارن ما بایستی برای خرید تضمینی، پیشنهاد ما این هستش که در 2 سنوات قبل اتفاق افتاد، قیمت باید بازنگری بشه، چون قیمتی رو که کشف قیمت میشه در واقع اردبهشت و خرداد سال جاری هستش برای سال آتی.
بله.
و در طی این 1 اتفاقات جدی صورت میگیره و اگر این تورم و یا افزایش قیمت صورت نگیره مناسب. بله. هستش. منطقه از این جهت کشاورزان عمدتاً گلایه دارن که این قیمت قیمت پایینی هستش و براشون صرفه اقتصادی نداره. از این جهت ما پیشنهاد این هستش که یا تورم رو مهار بکنن یا اینکه قیمت‌ها بازنگری بشه در شروع قیمت‌گذاری که بالاخره تولید کننده آسیب نبینه و ضرر نکنه. از این جهت ما این انتظار تو بخش دولتی داریم که بالاخره حتما باید این رخ بده، وگرنه تولید کنندگان روز به روز میرن سر وقت محصولاتی که از حالت استراتژی خارج شده و برایشون سرکای اقتصادی بیشتری داره به اون سمت سوق میدن که بتونن محصولشون در بازار عرضه بکنن که بالاخره به امورات زندگیشون بپردازن. به اضافه اینکه مثلا در خرید تضمینی قرار بود که و مسبب شد که 24 ساعت بعد از اینکه کشاورز گندم تحویل داد پولشو پرداخت کنن، عملا در سنوات گذشته تا 8 ماه هم طول کشید و از این جهت کشاورز از این محصول یک مقداری کنارگیری میکنه، میره سر وقتی که براشون پول نقد و آورده خوبی داشته باشه.
بله. خب آقای پیشه‌ور، خیلی نکات مهمی رو شما اشاره کردین. ببین، ما نمیخوایم مثلا کشاورز ما ضرر بکنه و برها با اون زحمتی کشیده محصول رو به دست آورده وارد بازار بکنه. مثلا بحث سیب زمینی الان و سیب زمینی پارسال، که پارسال چه اتفاقی افتاد؟ محصول رو دست کشاورز موند، نتونستن بفروشن به قیمت مناسب. امسال الان ما باید سیب زمینی دوربر مثلا کیلو 60 تومن بخریم. من نمیدونم قیمت خرید تضمینیش رو، الان داشتم جستجو کردم ببینم چقدر هست. فکر نمی‌کنم بیشتر از 7 8 تومن باشه نهایتاً. بعد خب هم مردم متضرر شدن، هم کشاورز متضرر شده اگر که فروش تضمینی انجام داده. و این وسط من نمیدونم کیا هستن که این سود رو به جیب میزنن بدون اینکه زحمت زیادی کشیده باشن. اینی که قیمت گذاری واقعا یه تیغ دو لبه است. یه زمانی بازار آزاده، شما قیمت محصول رو میبینین، بازار رو میبینین، با توجه به اون قیمت گذاری میکنین، محصول رو به قیمت مناسب میفروشین. یه موقع نه، این بازار تعیین شده است، شما از قبل محصولتون رو فروختین، همونجوری که شما اشاره فرمودین. مثلا حالا فروردین اردیبهشت هم حتی اگر تعیین میشد قیمت این محصول، الان ما میبینیم بازار چیز دیگه ای داره به ما نشون میده. و خیلی از کسانی که پارسال کشاورز بودن و این کارو انجام دادن، کشت سیب زمینی رو انجام دادن، من بعضیشون دیدم مثلا امسال این کار نکردن، در حالی که الان ما کمبود داریم توی بازار و قیمت بسیار بالا رفته. پس این تیغ دو لبه رو ما باید یه جوری مدیریت بکنیم که در وهله اول مردم و بعد کشاورز ضرر نکنن. آیا آسیا چی نظرتون راجع به این موضوع بفرمایید که این قیمت گذاری رو چطور باید انجام بدیم که کسانی که دارن زحمت میکشن برها بهره لازم رو از کار خودشون ببرن؟
اشاره فرمودیم به درستی هستش. توی محصولات کشاورزی در واقع یک زمان کش ما داریم، یعنی فرصت کاش رو داریم، یعنی اگر در اون فرصت اون زمان رو از دست بدیم دیگه به اون عدد چیز نخواهیم رسید. برای همینم قانونگذار قبل از سال زرایی مطرح کرد. مثلا تو این فاصله بالاخره وقتی برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشه به کشش انجام ده، چون در کشاورزی در قانون اشاره شده که اختیاری است. منتها در تفسیرش اشاره کرده که لکن دارندگان این پروانه یا این فعالینی که مراجعه کردن از مزایای اون برخوردارن، از معافیت اون برخوردارن. از این جهت در محصولات کشاورزی ما لزوماً که در برنامه 5 ساله هفتم هم اشاره شده که شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی هستش، یعنی هر کشاورزی که میخواد هر فعالیتی رو که انجام بده باید بیاد پروانه یا شناسنامه محصولش رو اخذ بکنه. منتها در این قالب کشاورزی قراردادی پاسخگوی این قضیه هستش، یعنی من از روز اولی که میخوام کشتش رو انجام بدم باید ببینم که هزینه تولید من چقدره، سود من چقدره، بعد قرارداد ببندم. حالا یا دولت یا بخش خصوصی هستش، به مجردی که برداشت شد من بتونم تعبیر کارخونه یا بازار یا داخلی یا خارجی تعبیر بدم. برای همین کشورهای هدف رو ما تو این فاصله داریم یواش یواش از دست میدیم، چون کشورهای هدف لزوما اشاره میکنن که شناسنامه محصول بیارین. شناسنامه محصول رو ما در پایان نمیتونیم رصد کنیم، در قبل از کش بود رصد کنیم، هم از آبش باشه، خاکش باشه، نوع سمش باشه، نوع بعضش باشه. از این جهت اتفاقی که در سیب زمینی افتاد همونجور که اشاره فرمودین در سال گذشته کشاورزان ضرر کردن.
بله.
از این جهت کش رو کمتر کردم، رفتم به سمت کشاورز محصولی که برایشون سودی بیشتر داشته باشه.
بله.
حالا در یک سال زراعی الان با کشاورز میخواد کیلو 10 تومن بفروشه درسته وقتی نمیخرن چون محصول عمدتا فسادپذیره.
بله.
همه محصولات کشاورزی من جمله سیب زمینی، خب مجبوره که بالاخره کشاورز وقتی هدفش مشخص نباشه مصرف کنندش کی هستش، خب یقینا کش رو انجام نمیده.
بله.
از این جهت این تولید کننده آسیب میبینه و همجور که در سنوات گذشتن بود یک سال جشن سیب زمینی داشتیم، یک سال جشن پیاز داشتیم.
بله.
و ساماندهی این بخش به عهده اتحادیه‌ها و نظام‌های صنفی و اتاق اصناف بخش کشاورزی هستش که باید این مسئول رو انجام بده و دولت به کسایی بایستی کود و سم و بذر و برق اینا بده که اصالتشون اثبات شده باشه این کود رو برای چه محصولی میخواد.
بله.
و سیاستگذارم باید اعلام کنه که مثلا من برای 1,000,000 تن امسال پیشبینی میکنم که پیاز سیب زمینی بکارم.
بله.
و به این 1,000,000 تن خدمات بده، در غیر این صورت که به این سخت رسید در قبل از تولید بهشون اعلام بکنه که ما برای مصرف داخلی یا خارجی شما تعریف نکردیم، حالا اگه میخواد خودتون کشتشو انجام بدیم بقیه مسئول عواقبش به عهده خودتونه.
خیلی مشکل.
چرا؟ چون تو بحث کشاورزی من خواستم اشاره بکنم شما منابع آب رو از دست دادین، نیروی انسانی رو از دست دادین، بعد سم و کود و بعض و همین رو از دست دادین، درسته؟ به اضافه اینکه بازار رو دستون میمونه، حالا دولت مجبور میشه بیاد بالاخره به سمن معامله بخره که تولید کننده آسیب نبینه، وگرنه اگه از قبل طراحی و پیشبینی بشه این اتفاقات
نمیفته.
یعنی ما هدر رفت آب نخواهیم داشت، علارغم اینکه ما در محیط بالاخره گرم و خشک هستیم با آب چالش های جدی داریم.
بله. اجازه بفرمایید آقای دکتر آسیه چی هم نظرشون بگن. آقای دکتر بفرمایید.
بعد یه مدت صداشون ضعیفه، اگه یه مدت بلندتر بخوان.
بله بله.
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای دکتر آسیه.
خواهش میکنم. صحبت هایش که انقدر گیریم بود من اصلا فراموش کردم شما سوالتون چی بود. تقریبا یادم از تو برنامه هستم، به خاطر همین ممنون میشم اگه دوباره بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببینیم ما گفتیم که ما باید یک مدیریتی در مورد بازار داشته باشیم که این سودی که قرار نصیب کسی بشه مصرف کننده و تولید کننده بتونن این سود رو ببرن. موضوع سیب زمینی رو مطرح کردیم که پارسال روی دست عزیزان مونده بود و امسال با گرونی شدید مواجه هستیم که اینجا مصرف کننده و تولید کننده ضرر میکنن، پارسال هم تولید کننده ضرر کرده. چی کار بکنیم؟
همه ضرر. ببینید خانم رفعت گرامی، حالا سیب زمینی رو فرمودن، خب من به عنوان حالا مدرس و مشاور و کوچینگ، خب یه مدت با عزیزان در کشت و صنعت جیرو دقیقا همون تاریخی که سیب زمینی ها مونده بود و من با خیلی کارگران رو فرستاده بودم لب جاده که راننده کامیونا رو صدا کنن تا بیان رایگان بار کنن
ببرن،
چون نزدیک چند هزار تن. ببینید از عوامل مهم در تعیین قیمت عوامل محیطیه.
خب
همونجور ببینید مثل تقاضای بازار، شرایط رقابت و از همه مهمتر که کشور ما الان توش قرار داره اوضاع احوال اقتصادی و عملکرد واسطه ها. ببینید ما باید با شرایط اقتصادی به قیمت نگاه کنیم. قیمت یه پدیده زنده است. سازمان ها عموما موقع فروش تعیین قیمت رو انجام میدن.
بله.
حالا ایشون در مورد من مشخصا رو سیب زمینی که فرمودن عرض میکنم، کشاورز موقعی که داره میفروشه قیمت میذاره.
بله.
نمیتونیم بگیم مثلا قبلا دلار 40 تومن بود تو کشت شروع کردی، کودت هم بر مبنای 40 تومن خریدی یا خیلی خدمات دیگر رو.
بله.
و الان شده 80 تومن. خب ایشون با 40 تومن کار نکرده، با یه روند افزایش قیمت کار کرده، در ضمن آینده رو هم در نظر بگیره.
بله.
خب فقط موقعی میتونیم قیمت رو تعیین کنیم که حالا یا وزارت جهاد یا کشاورزی یا هر ارگانی که میخواد این قضیه کاری بکنه که البته خیلی هم سخته.
بله.
از قبل میزان نیاز اقلام مصرفی برای تولید یه محصول کشاورزی رو مشخص کنه.
بله.
هم در اختیار کشاورز بذاره، هم به روز ازش بخره. وقتی ما این دو تا تعادل رو نداریم، واقعیت از نظر دنیای علم قیمت گذاری نمیتونیم نه به کشاورز اجبار بکنیم قیمت خاصی رو بفروشه. خب خیلی راحت میده بیرون. این پدیده که همین یه هفته دو هفته اخیر رخ داد، به معنی که قیمت سیب زمینی رفت بالا و دلار رفت بالا، خیلی از کشاورزا رفتن دنبال صادرات. البته خیلی از مکانهای صادراتی هم شناسنامه صادرات میخوان، ولی خب بالاخره درست میکنن، اینو هممون میدونیم، با بازار هدف رو پیدا میکنن.
بله.
الان ما باید برای حالا صرف یک تولید کننده، من الان کشاورز رو نمیگم، میگم هر تولید کننده، اگر میخوایم براش قیمتی تعیین کنیم، باید از نهادهای اولیه یا اقلام و مواد اولیه اون محصول، اون صنعت، اون تولید کننده رو مطمئن کنیم، هم از نظر حجم مقداریش، هم از نظر قیمتش. در غیر این صورت نه، همین اتفاقی که الان تو بخش زیادی از بازار ما داره میفته، قیمت ها به روز تعیین میشه، قیمت ها
لحظه‌ای
انجام میشه. حتی ما نگرانیم در آینده اون اتفاقی که برای آلمان افتاد بعد از هیتلر تو ایران هم بیفته، که خریدار از منزل را میافتاد بره یه چیزی رو بخره، اگه راش دور بود وقتی میرسید قیمت فرق کرده بود.
بله بله.
و الان نه به اون حادی، ولی تقریبا داریم ما این پدیده رو مثلا هفته به هفته میبینیم. چرا؟ چون تولیدم عرضه کننده در محاسبه قیمت تمام شدهش و آینده سازمانش فوق‌العاده دچار مشکله. و الان تو خیلی از صنایع داریم، من خب با بعضی از عزیزان فرش ماشینی دارم همکاری میکنم، خب به عنوان مشاور باشون کار میکنم، شاید شما سخت باشه باور بفرمایید که ما فرش فروختیم با پول فروشمون مواد اولیه‌شو نمیتونیم بخریم.
دقیقا هم حالا آقای دکتر نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. خیلی از فروشنده ها به همین دلیل که من الان جنسمو بفروشم نمیتونم برم مواد اولیه‌شو بخرم، حالا کاری که روش انجام شده و محصول تولید شده حالا بماند، مصرف کننده رو وادار میکنن که با قیمت‌های بالاتر بخره. اجازه بدین هر دو بزرگوار که بریم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما بزرگواران.
قیمت گذاری شما محصولتون جزو دو دسته قرار میگیره، یا محصولیه که قیمت مشخص توی بازار داره، مثل موبایل، مثل پفک، چیپس، مواد غذایی که قیمت رو بسته‌بندی خورده، اینو کاریش نمیتونید بکنید، بهتون یه حرکتی فقط میتونید بزنید که فروشتون رو بیشتر کنید که بهتون میگم. مورد دوم، محصول تولید خودتونه یا تولید خودتون هم نیست ولی قیمت مشخص تو بازار نداره، مثلا لباس. شما یه کاپشنی میارید حدود قیمتش مشخصه ولی قیمت روش درج نشده که همه یه لباس فروشه باید این قیمت این کاپشن رو بدن. اینجا هم بهتون میگم چیکار کنید. گروه اول که قیمت مشخص داره، محصولتون قیمت درج شده و قیمت مشخص توی بازار داره، مثل گوشی حالا یا مثل مواد غذایی که بهتون گفتم، یه روشی که میتونید استفاده کنید سبک قیمت گذاری نفوذیه. این قیمت گذاری بیشتر برای کسب و کارهای نوپا استفاده میشه که میخوان نفوذ کنن داخل بازار. یعنی چی؟ یعنی این ماگ فرض کنید قیمت مشخص داره، روش خورده مثلا 500,000 تومان، شما میایید میذارید 475,000 تومان، 480,000 تومان، مثلا 400 خریدید، 500 بعد بفروشید، میرید 475 480. نفوذی یعنی چی؟ یعنی اینجا شما به خاطر قیمت توی بازار معروف میشین، مشتریان رو جمع میکنید، بعد از یه سال دو سال که کسب و کارتون توی اون سن جا افتاد، قیمتتون رو دیگه عادی میکنید. میگم بیشتر برای کسب و کار نوپاین استفاده میشه و کسب و کاری که برندشو داره، مشتریشو داره، خیلی نیاز به این کار نداره و قیمت همون قیمتی که هست رو باید بذاره. مورد دوم، محصولی که قرار بود قیمت مشخص نداشت و تولید خودمون بود یا حالا تولید نبود ولی قیمت مشخصی نداشت، دو تا مورد رو باید در نظر بگیرید برای قیمت گذاریش. یکی اینکه ارزش واقعیش چقدره، یعنی ببینید الان خودتون از دیدگاه مشتری ببینید برای این ماگ 500,000 تومان میدید، اگه نیست قیمت بر اساس ارزش واقعیش که مشتری میده و پرداختش میکنه. یکی خودتون از دیدگاه مشتری ببینید، یکی هم از خود مشتریتون بپرسید، از خواهرتون، مادرتون، برادرتون، پدرتون، هر کسی که اون کارو داره به عنوان مشتری و نه فروشنده یا محصول نیست، عنوان مشتری بگید برای این قیمتو نگید، بگید برای چه حاضرید پرداخت کنید، میانگین اون قیمتایی که میدن رو میتونید قیمت گذاری کنید و بذارید روی محصولتون. به شرطی که دیدگاه دوم اینه که حداقل 30